ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نمایندگان استان تهران روز شنبه از زندان اوین بازدید می‌کنند. عربستان حوثی‌های یمن را تهدیدی برای تردد کشتی‌ها در دریای سرخ خواند. و صدها نفر در تظاهرات ضد دولتی در تونس بازداشت شدند. در ادامه واکنش‌ها به اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و ادامه بازداشت عده‌ای از معترضان، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از بازدید گروهی از نمایندگان از زندان اوین خبر داد. پیشتر محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفته بود که اگر این نمایندگان بتوانند از زندان اوین بازدید کنند، به طور طبیعی مسائلی مانند فوت شدن برخی از بازداشت شدگان نیز پیگیری می‌شود. آقای کواکبیان به عنوان رئیس کمیته امنیتی قضایی مجمع نمایندگان استان تهران خبر داد که این مجمع شامل 35 نماینده قرار است روز شنبه 23 دی ماه از زندان اوین بازدید کند. در چند روز گذشته اخبار و گزارش‌های درباره آزادی چندین تن از این بازداشت شدگان منتشر شده، اما هنوز شمار نامعلومی در بازداشت هستند و از جمله محوطه مقابل زندان اوین در چند روز اخیر صحنه اعتراض خانواده برخی از این افراد بوده است. تظاهرات 10 روزه در شهرهای ایران دست کم 22 کشته و بیش از 3700 بازداشتی در پی داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر انتقال رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل به زندان اوین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. به گزارش کانال تلگرامی این سندیکا، آقای شهابی که از نظر جسمانی در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، به جای آزادی از زندان و یا انتقال به بیمارستان از زندان رجای شهر کرج به زندان اوین منتقل شد. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه مسئولیت هر گونه مشکل جسمانی برای رضا شهابی را بر عهده زندانبان و مسئول قضایی می‌داند، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. پیشتر کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرده بود که او 18 دی ماه از زندان رجای شهر کرج به زندان اوین منتقل شده و این در شرایطی است که به او قول داده شده بود در بیمارستان بستری و پس از انتقال به زندان اوین آزاد خواهد شد. در این میان مقام‌های قوه قضاییه تاکنون در مورد انتقال رضا شهابی به زندان اوین سکوت کردند. چند روز پس از هشدار حوثی‌های یمن، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی این شورشیان شیعه را تهدیدی برای کشتی‌ها در دریای سرخ توصیف کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف می‌گوید کنترل حوثی‌ها بر بندر هدیده تهدیدی برای کشتی‌هایی است که در دریای سرخ در نزدیکی این بندر تردد می‌کنند. موضع ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در این باره تنها دو روز پس از آن منتشر شد که حوثی‌ها روز دوشنبه تهدید کردند که در صورتی که ریاض و متحدانش از محاصره این بندر دست بر ندارند، مانع تردد کشتی‌ها در دریای سرخ خواهند شد. در میان بنادر دریای سرخ، بندر هدیده از بنادر اصلی به شمار می‌رود و برای ورود کمک‌های بین‌المللی از جمله غذا به یمن نقش حیاتی دارد. شورشیان حوثی کنترل این بندر را در دست دارند. تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی، نیروی ویژه به شهرهای بزرگ آن کشور اعزام کرده است. مقامات تونس می‌گویند برخی از معترضین دست به تخریب اموال عمومی، دزدی و غارت زدند و یک پاسگاه پلیس نیز به آتش کشیده شده است. در زد و خوردها میان معترضین و پلیس دست کم 20 پلیس و نیروی امنیتی مجروح شدند. پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در سال 2011، احزاب سیاسی آن کشور 9 دولت ائتلافی تشکیل دادند، اما نتوانستند مشکلات اقتصادی آن کشور را حل کنند. تظاهرات خیابانی صدها هزار تن از مردم تونس در اعتراض به فقر و بیکاری در سال 2011، حدود 7 سال پیش، آغازگر آنچه که به عنوان بهار عربی خوانده می شود در چندین کشور آفریقا و خاورمیانه بود. این خبر از شمال آفریقا ما رو می رسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت می کنم در ادامه شنونده میزگردی باشید که ساعت 9 شب در ایران ضبط شده است.
اینجا رادیو فرداست.
در روزی که پشت سر گذاشتیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از سفر به مسکو در بروکسل در مقر اتحادیه اروپا با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار کرد. چهار مقام اروپایی پس از این دیدار تاکید کردند که باید اجرای برجام ادامه پیدا بکند و بر یک نکته مشترک پافشاری کردند که جایگزین بهتری همچنان برای برجام وجود ندارد. در همین حال مثلا بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت که باید مسیری موازی ایجاد شود تا درباره نقش ایران در منطقه گفتگو شود. یا مثلا وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای در آستانه این دیدار به موضوعات اعتراضات روزهای اخیر در ایران و همچنین برنامه موشکی ایران اشاره کرد. همه اینها در حالی مطرح شده که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیمی تازه درباره برجام رو اعلام بکنه. آقای ترامپ بنابر قانون آمریکا باید هر 90 روز یک بار درباره اجرای برجام توسط ایران گزارش بده. هر 120 روز یک بار هم باید قانون اجرا نشدن تحریم‌های هسته‌ای از جمله تحریم فروش نفت رو امضا بکنه. گمانه‌زنی‌های زیادی در این زمینه شده. از همین رو برای بررسی دیدار امروز در اروپا و اقدام فردا در واشنگتن و چشمانداز پیش روی برجام تحلیل می‌کنیم. این موضوع رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در بریتانیا. ابتدا آقای تقی‌زاده سلام می‌کنم به شما. ابتدا می‌خواستم بپرسم که ارزیابی شما از ادامه حمایت اروپایی‌ها از برجام که نمود اون رو امروز در بروکسل در نشستی در مقر اتحادیه اروپا دیدیم، چطور ارزیابی می‌کنید این حمایت رو؟
وقت به شما خوش. اون چی که در بروکسل امروز اتفاق افتاد شاید قابل پیش بینی بود. اروپا مدت‌های طولانی است که با احساس تغییر سیاست آمریکا در قبال توافق اتمی تاکید داره به حفظ برجام و تشویق آمریکا به باقی ماندن در اون. در یک نگاه شاید بشه تصور کرد که اروپایی‌ها به ظاهر نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی می‌کنن که آمریکا در جایگاه مخالف و اونها در جایگاه موافق باشن و به این ترتیب ایران رو در چارچوب توافق اتمی نگه دارن یا اجازه فرار به سمت بمب رو به ایران ندن. ولی واقعیت این است که اروپایی ها در اصرارشون به حفظ برجام تا حد زیادی جدی هستن، چنان که همین امروز وزیر خارجه بریتانیا به خصوص اصرار میکرد راه حل موازی برای برجام در صورت لغو برجام چه چیزیست، راه حلی که و تصور میکنم طرف صحبت و آمریکایی ها بودن. وقتی مردم ایران این مسائل رو میشنون، به خصوص مذاکرات امروزی که آقای ظریف هم در اون شرکت داشت، میپرسن نگاه جامعه اروپا به توافق اتمی آیا یک نگاه امنیتی فقط برای کشورهای اروپایی و آمریکا و همپیمانان اونه یا اینکه نگاهی به خواسته‌ها و مسائل داخلی ایران هم داره. به نظر من ضمن تاکید به حفظ برجام، نگاه حمایت از حقوق بشر و توجه به مسائل داخلی ایران هم از اقتصادی و اجتماعی بسیار کمرنگ بود.
آقای تقی‌زاده، بیشتر صحبت میکنیم درباره این نگاه. همچنین همراه ما بهروز بیاد تحلیلگر ساکن وین در اتریش هستن. آقای بیاد سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخواستم نظر شما رو هم ابتدا درباره این حمایت اروپایی ها امروز از برجام بپرسم. دیروز مسکو هم صدای مشابهی شنیده شد از اون شهر. نظر شما چیست؟
به نظر من کاری که اروپایی ها کردن قابل انتظار بود، زیرا که اروپایی ها از یک طرف سالها روی موضوع کار کردن که برجامی به وجود بیاید و اروپایی ها بر این عقیدن که برجام به اهدافش رسیده و اون اهداف اینن که راه های ایران رو به طرف نظامی کردن برنامه هستیش ببندن. این اتفاقیه که افتاده و اروپایی ها روش تکیه دارند و اینی هم که میبینیم امروز ملاقات کردند و سفت و سخت پشت برجام وایسادن، در واقع پیامیه به دولت آقای ترامپ که از برجام پا پس نکشد، زیرا که به نفع هیچ کس نخواهد بود بیرون آمدن آقای امریکا از برجام. من فکر هم نمی کنم که به جنبش درون ایران، به این قیامی که میشه گفت سرتاسری که در ایران صورت گرفته، کمکی بکند که آیا برجام، اگه برجام رو به هم بزنیم، برعکس میتونه کمک بکنه به اون هستی سخت جمهوری اسلامی که بگوید دیدید ما همیشه اینو میگفتیم. با توجه به سوابق آقای ترامپ هم نسبت به رفتارش با ایرانیان مستقل از رژیم جمهوری اسلامی، مثلا ممنوع کردن ورود ایرانیان، طبیعتاً اقداماتی که آقای ترامپ بکند برای مردم ایران من فکر نمی کنم چندان جالب باشه.
آقای بیات کوتاه میخواستم قبل از اینکه این سوال رو از آقای تغیزاده بپرسم، شما فکر میکنید پیش بینیتون از اقدام آمریکا فردا چه خواهد بود؟ فکر میکنید که آیا آقای ترامپ همچنان این شیوه رو ادامه خواهد داد که اقدامات اجرای تعهدات از سوی ایران رو تایید نکنه، اما بحث تحریم ها رو همچنان بذاره که این رفع تحریم های هسته ای ادامه پیدا بکنه، یا شما انتظار اقدام دیگری دارید؟
قرائن بر این دلالت دارن که امریکا به طور مستقیم از برجام پا پس نمی کشه، اما طبیعتاً اقدامات دیگر انجام می دهد مانند تاکنونم، یعنی از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده، با تحریم های دیگر، با ایجاد یک فضای، یک جوی، یک اتمسفری در عرصه بین المللی برای اینکه شرکت های بزرگ به ویژه بانک های بزرگ با ایران همکاری نکنند، در این جهت کوشا خواهد بود. یعنی موضوع برجام را به همین ترتیبی که هست، من فکر میکنم، البته غیبگویی سخت است، اما از قرائن میشه گفت تحریم ها رو، این وضعیت کنونی رو که الان از حالت تعلیقه، تعلیق به دو معنی، یکی تعلیق تحریم هایی که قبلا در بره هستی نسبت به ایران گرفته، و اصولا تعلیق معلق نگه داشتن وضع موجود که در هر حال به ضرر جمهوری اسلامی
هست. فضا رو به نظر شما به سمتی میبره که به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. آقای تغیزاده، گمان زنی البته کار آسانی نیست، اما به هر حال شواهدی وجود داره. دیروز مقام هایی از واشنگتن، از کاخ سفید صحبت کردن بدون اینکه نامشون فاش بشه و انتظار تحریم های تازه‌ای رو میکشند. امروز آقای ترامپ قرار هست که با مشاورانش هم در زمینه تصمیمی که قرار فردا اعلام بکنه صحبت بکنه. شما فکر میکنید که آمریکا چه تصمیمی رو اعلام خواهد کرد فردا؟
مثلا به 8 سال 10 سال پیش که اعمال تحریم ها در ایران خیلی انعکاس خوبی نداشت، از سال 2012 که تحریم های جدی تری در دولت اوباما علیه ایران اعمال شد و صدور نفت و گاز ایران رو با مشکل روبرو کرد و همینطور تجارت خارجی ایران رو، تحریم ها در ایران طرفدار زیادی نداشت، همینطور وسایل تبلیغاتی بسیار پیچیده و پرهزینه‌ای در دنیا از قبیل گمانه‌زنی های سفارشی و غیره صورت می گرفت که بگن مردم ایران با تحریم ها مخالف هستند، و اینطور هم شد. ولی الان با یک نگاه به عقب ما میبینیم که در طول دو سال گذشته که درآمدهای ارزی ایران عملا به حال عادی در اومده، ایران سالانه در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت داره، در طول دو سال گذشته حدود 150 میلیارد دلار درآمدهای خارجی مسدود شده ایران آزاد شده، ولی وقتی به انتهای خط، یعنی زندگی و وضعیت معیشتی مردم نگاه میکنیم، انعکاس اون رو در تظاهرات بی‌سوزه مردم در سراسر ایران می‌بینیم. یعنی مردم واقعا اگر به روی کاغذ درآمد ارزی چشمگیری رو به گوششون میرسونن، در عمل زندگی اونها زندگی گذشته است.
البته آقای تغیزاده، میدونیم که حداقل به گفته، به اعتراف خود مقام های ایران، برخی از فعالیت های مهم بانکیشون همچنان با مشکل مواجه هست. فاینانس بسیاری از قراردادهایی که وعده اون در طول این دو سال داده شده با مشکل مواجه هست. این مشکلات رو هم وجود داره البته پس از دستیابی به توافق اتمی.
این رو قبول میکنم، برجام به همه انتظاراتی که جمهوری اسلامی داشت نرسیده. من جمله نکته‌ای که شما اشاره کردید، اونها گفتن که ما هواپیمای قسطی می‌خریم، ولی بانک‌های آمریکایی و اروپایی از ضمانت پرداخت این پول‌ها خودداری کردند و برجام به همه هدف‌هاش نرسید. ولی هیچ کس منکر نیست که